عرض سلام و روز بخیر خدمت دوستان عزیز. انشالله که هر جا هستین صدای ما رو میشنوین موفق و معید باشین. امروز یه موردی رو میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم، اون هم پیرامون معیارهای سنجش و قیمت گذاری بر روی توتی هاست. ببینید بچه ها، یکی از مهمترین دغدغه هایی که خصوصا افراد تازه کار دارن و حتی افرادی که بعد از گذشت یک مدت مدیدی خودشون رو حتی صاحب سبک میدونن توی به اصطلاح رشد و پرورش پرنده‌های زینتی، معیار و مقیاس های سنجشی ارزش گذاری توی این حوزه است. یعنی به این صورت که واقعا گاهی اوقات طرفین نمیدونن روی چه معیارهایی و روی چه اصول و چارچوبی باید قیمت گذاری بکنن. این یه مسئله واقعا یه جورایی میشه گفت آزاردهنده است، چون اگه مثلا یه ذره شما بیشتر به این موضوع دقت بکنین، هم به لحاظ شرعی آدم نمیتونه به هر حال یه جورایی عذاب وجدان داره، نمیدونه چه به اصطلاح مبلغی رو روی توتی قیمت گذاری بکنه، و هم این که خدمتتون عرض شود به لحاظ به هر حال عرفی، خصوصا افرادی که کاسب این کار هستن، یعنی کارشون خرید و فروش پرنده هست، اونها بالاخره باید خیلی دقت بکنن. چون بچه ها اگر یه کاسبی به مرور توی این حرفه، حالا من بقیه حرفه هم همینطوره، ولی خب توی این حرفه حساسیت های خاص خودشو داره، اگر توی این حرفه بچه ها یه کاسبی دقت نکنه و به اصطلاح به قول قدیمی ها فقط نوک دماغشو ببینه تو خرید و فروش، مطمئن باشید که این در آینده مشکلات زیادی براش به وجود خواهد اومد، چون تدریجا از اون آدم به بدی یاد میشه و تا این بخواد بیاد ثابت بکنه که آقا اصلا همچین حالتی نبوده و ایشون آدم بدی نبوده و فلان بوده و اینها، خیلی مشکلات به وجود میاد. خصوصا یه عده‌ای که به هر حال تازه کار هستن و تازه اقدام کردن به خرید نگهداری پرنده‌های زینتی، اینا چون دایره اطلاعاتشون محدوده زیاد نمیدونن مثلا فرق بین توتی سخنگو با توتی معمولی چیه، و از طرفی هم طرف با تمام احساسش اومده یه پرنده رو خریده، وقتی که شما ورود پیدا میکنین و باش معامله میکنین و یه قیمت بالا پایینی بهش میدید دلخور بشه، خیلی سخت میشه جمعش کرد. به همین خاطر من توصیه میکنم که تا اونجایی که میتونین اصلا در رابطه با خدمتتون عرض شود بحث پرنده ها خیلی با دقت ورود بکنین، خیلی با طمأنینه ورود بکنین، بی گدار به آب نزنین دوستانی که چیز هستن تا خرید و فروش میکنن، تا بتونین به هر حال شما سهمتون رو از این بازار به صورت مطمئن و مستمر بگیرید. خیلی مهمه که آدم بتونه توی کاری کار بکنه، سهمش رو به صورت مستمر و مطمئن بگیره. این دوتا فاکتور مؤلفه خیلی مؤثر است روی موضوع. با این حال من صحبتم آغاز میکنم با این مقدمه که خدمتتون عرض کردم. بچه ها، اصلا به طور کلی معیار قیمت گذاری روی به اصطلاح پرنده های زینتی روی یک اصل مهم و کلی میچرخه، و اون شاید برای دوستانی که حالا اولین بار به این صورت میشنون شاید براشون جالب باشه، ولی یکی از مهمترین مسائلی که روی معیار تعیین گذاری و قیمت گذاری توتی موثره و یه جورایی میشه گفت روح قضیه هستش، این موضوع بحث بلوغه. یک رابطه کلی وجود داره. ببینید هر چقدر دوره بلوغ در پرنده ها بیشتر باشه، دقت کنید، هر چقدر دوره بلوغ در پرنده ها بیشتر باشه، ارزش و قیمت اون توتی به تناسب به صورت خودکار افزایش پیدا میکنه. دلیلش اینه که مثلا اگر در یک توتی مثل کاسکو که مثلا بین 5 تا 7 سال طول میکشه بالغ بشه، خب جوجه‌ای که طرف از یه جفت کاسکو باید بگیره تقریبا 7 سال زمان لازمه که این پرنده به بلوغ خودش برسه، و خدمتتون عرض شود که به شما جوجه بده. اما مثلا یک جفت مرغ عشق، یک جفت مرغ عشق مثلا در کمتر از یه سال یا مثلا عروس هلندی میتونید در کمتر از یه سال یا گرینچه حدود دو سال اینها میتونن بالغ بشن. منتها تعداد تخمایی هم که مثلا یه دونه مرغش میذاره خب خیلی زیاده در همون یک سال اول. یعنی اگر شما دقت بکنید من متوسط 7 سال 5 سال متوسط 12 تقسیم بر 2 6 سال. ببینید من متوسط یه طول عمر کاسکو یعنی کاسکو مولد رو متوسط 6 سال میگیریم. خب اما یه مرغ عشق مولد که کمتر از یک سال بالغ میشه ممکنه در سال تا 15 تا تخم هم بذاره. یعنی وقتی که 6 سال تموم میشه بعد از گذشت 6 سال خب متوسط هلوخوش 65 تا 75 تا جوجه یک مرغش رو میده که مرغش هم جز گناه های ابتدایی توتیه دیگه، یه همچین تعداد زیادی میتونه به شما جوجه بده. اما کاسکو اصلا اینطوری نیست. کاسکو بعد از گذشت 6 سال شما باید صبر بکنین که این پرنده ها مولد بشن نشن، آیا این با اون جفت میخوره آیا جفت نمیخوره. بعد در سال خب شما نمیتونین به اندازه که از یه مرغش دارین به اصطلاح جوجه میگیرین از اینها جوجه بگیرین، چون هر چقدر رشد و بلوغ یک به اصطلاح پرنده‌ای به تأخیر میفته و اون دیرتر زمان میبره که بالغ بشه، نرخ جوجه آوریش هم نسبتاً اونقدر فراگیر نیست. مثلا کاکادو شاید تو بعضی گونه‌ها فقط دو تا تخم توی مقاطعی بذاره. اینه که بچه‌ها خیلی باید دقت بکنین روی این موضوع و باید بیش توجه بکنیم. من یه ذره ذهنتون رو برمیگردونم به سالهای گذشته. مثلا کفتر یه پرنده ایه که خب دو تا تخم میذاره و مثلا عمدتا نژادشون جوری، حالا یکی دو تا همون تخم محدود میذاره، ولی اگر و قیمتش آنچنان زیادی هم مثلا کفتر معمولی نداره، کفتر معمولی. ولی اگه مثلا دوره بلوغ کبوتر هم مثل کاسکو خیلی طولانی بود، شک نکنید که بچه ها قیمت توتی چیز کبوتر هم به همین نسبت چی میشد؟ بالا میرفت. پس مهمترین بحثی که وجود داره روی مسئله دوره بلوغه که پرنده هایی که دیرتر بالغ میشن اساساً توتی های گرانتری هستن. دلیلش هم گفتم که نرخ زادآوری در اینها زمان بیشتری نیاز داره تا سایر گونه ها. این یکی از نکته اولیه و پایه است. اینو شما در نظر بگیرین. بعد ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم در رابطه با بقیه اتفاقاتی که موثر هست روی ملاک های قیمت گذاری توتی صحبت میکنیم. دومین ملاکی که به هر حال خیلی برای دوستان موثر هست به دو بخش خودش تقسیم میشه، افرادی که سالوندار هستن قصد دارن توتی رو خرید بکنن یا افرادی که مصرف کننده. ببین برای مصرف کننده ها شاخصه یا همون فاکتور رام بودن و سخنگو بودن خیلی مهم و موثره. یعنی مثلا پرنده ای که چقدر رامه، چقدر پرنده ارتباط برقرار میکنه، چقدر شما میتونید به اصطلاح اون رو به عنوان یه حیوان خونگی در نظر بگیرید، چقدر با شما چند کلمه صحبت میکنه و خدمتتون عرض شود که این پرنده اساسا آیا گاز میگیره گاز نمیگیره، دستو چیکار میکنه و اینها. این یک مسئله است. مسئله دیگه ای که در رابطه این وجود داره برای مصرف کننده زیباییشه، که این کلمه رنگ خاص رو شما زیاد میشنید. ببین رنگ خاص هی پشت سر همی گفته میشه این توتی رنگ خاص فلان نامکره مریخ اومده و اینها، بیشتر به خاطر اون صفات ژنتیکی منحصر به فردی هستش که بعضی از توتی ها دارن. مثلا مثال میذارم، این مسئله که اصلا وجود نداره ولی کلا میگم تصور بفهمید مثلا یه عروس هلندی یه دونه از پراش مثلا بچه رنگش آبی بشه، خب یه دونه نمیشه، فرض محال دارم براتون میذارم. یا مثلا کاسکوی رو در نظر بگیرین که چه میدونم یه مقدار رنگ پرهاش متفاوته. مثلا کاسکو آلبینوه، یکی از نایابترین گونه های توتی در دنیا، کاسکو آلبینوه، کاسکو که سر تا سر سفیده و خیلی خیلی نایابه. این نقص کلراتی میتونی که آلبینو بودن خودش اساسا یک نقص ژنتیکی هست، ولی نایاب بودن مثلا کاسکو آلبینو خب خیلی میتونه قیمت یک کاسکو رو بالا ببره. یا مثلا گونه های متفاوت مثلا توتی برزیلی. توتی برزیلی یکی از پررنگ ترین گونه های توتی در دنیاست. یعنی نژادها و به اصطلاح زیر مجموعه هاش وقتی که شما بررسی میکنین، هر کدومشون یک طیف رنگی نامحدودی رو میتونن ایجاد بکنن. حالا تصور بفرمایید مثلا یک توتی، یه دو تا توتی برزیلی رو شما با هم دیگه ترکیب کردین، پرهایی که مثلا اون بچه های اینها تولید میکنن یه پرهای مثلا عجیب و غریبه، مثلا رنگ های صورتی، یا من یه برزیلی بود رنگ صورتی بود، خیلی جالب بود برام، دیدم که به اصطلاح این پرنده واسه خودش مثلا زندگی عادیشو میکرد، ولی خیلی بخش عمده از پرهاش صورتی رنگ بود. رنگ خاص بچه ها یعنی این، یعنی واقعا رنگ، یعنی بخواییم تعریفی داشته باشیم از رنگ خاص، رنگ خاص به رنگی گفته میشه که اساسا متفاوت از رنگ های متداول اون گونه هست و خیلی نادره. اینو برای خاطر این دارم میگم که مثلا اگه یه مرغ عشقی چه میدونم رنگ آبی و سبزش زیاد بود، نرید به اسم رنگ خاص بهتون بدن. رنگ خاص که این نیستش که، چون اساسا رنگدانه ها رو داره بدن مرغ عشق، رنگدانه های مثلا سبز و آبی رو داره، ولی یه مرتبه مرغ عشق بچه واقعا تو این هاگیر واگیر رنگ بدنش مثلا یه لیمویی خیلی متفاوت میشه، یا مثلا پرهاش رنگای عجیب و غریب میگیرن. این حالت واقعا پرنده رنگ خاصه. برای سالون دارم که حالا بخوایم بگیم تعریف بکنیم که مثلا چه معیارهایی مهمه، چون دوستان بیشتر مولد دارن و از روی مولدهاشون دارن جوجه میگیرن، به اصطلاح نرخ به اصطلاح توالید یا مثلا نرخ مولد بودن پرنده و در این حال رنگ خاص بودن جفت های مولد میتونه واسه اون سالوندار هم یه موضوع همیشه بحث برانگیز باشه که روش بتونه سرمایه گذاری بکنه و کار رو باهاش پیش ببره و مشکلی هم براش پیش نیاد. بچه ها ببینین، این کلیت ماجراست. حالا ذیل این مسائلی که بهتون گفتم یه مشکلات دیگه ای ممکنه به وجود بیاد. ببینین مثلا که اون بحث قیمت گذاریه، ببین من یه مرغ عشقی رو توی پیجم هست، پیج ما پیج خوراک هانتر 4 دیگه، هشتگ هانتر 4 تو اینستاگرام بذارید، پیج خوراک هانتر 4 میاد براتون بالا. ما فیلماشو تدریجی داریم میذاریم. یه مرغ عشقی رو یکی از دوستان عزیز فالوورای خوبی که ما اونجا داریم برای من فیلماشو فرستاده، مرغش بالای 80 کلمه صحبت میکنه طبق ادعای خود اون دوست عزیزی که فیلما رو فرستاده. من فیلماشم تدریجی گذاشتم، حالا دوستانی که این وایس منو دارن میشنون نمیدونم که این وایس دستتون میرسه. ما به اصطلاح از اواخر مرداد ما شروع کردیم فیلما رو چون 7 8 تا فیلم تدریجن روزی یه دونه یا دو تا داریم این فیلماش میذاریم. ببین مرغش مثلا تو سال 98 که داریم وایس پر میشه مثلا بین 20 تا 40 تومنه. حالا پس اگه من انصاف طرف و رنگ خاص بودنش و چی و چی، حالا اینا متداول 20 تا 40 تومن پولشه. ولی وقتی که یه مرغ عشقی که اساساً صحبت کردن و کلمه گفتن تکلمش براش سخته میاد یه همچین تعداد کلمات زیادی رو صحبت میکنه، این واقعاً به لحاظ تکلمم یک پرنده جزء پرنده‌های چی حساب میشه بچه‌ها؟ جزء پرنده‌های خاص حساب میشه، چون واقعاً صحبت کردن یک مرغ عشق با این تعداد کلمات خیلی عجیبه. که من از اون دوستامو پرسیدم گفتم این پرنده رو چی کار کردی؟ گفت پرنده رو، حالا به من قیمت نگفتن، ولی گفتم پرنده رو در مواجهه با یک پیشنهاد بسیار خوب، پیشنهاد بسیار خوب، پرنده رو فروختن. این یعنی چی بچه ها؟ اینو بخاطر این مثال زنم که بیایم سر این موضوع. پرنده هایی که واقعا خاص هستن، چه توی تکلم، چه توی رنگ، چه توی مولد بودن، چه توی عرض میشه خدمتون اون مثلا حرکات فیزیکال، مثلا شما یه توتی داری میفهمه، بهش میگه مثلا برو کنترل تلویزیون رو بیار، میاره برات، یا مثلا این کارو بکن اون کارو بکن، در رو ببند. بعضی توتی های درشت شسته این توانایی های کارهای مثلا این مدلی رو دارن دیگه، مثلا طرف با نوکش فشار میده در روی سبک رو میبنده. این پرنده ها که داره این چهار تا شاخص هستن به نوعی میشه گفت هیچ معیار مشخصی برای قیمت گذاریشون وجود نداره. و اینجاست که مثلا طرف میگه که آره من دارم پول عشقم رو میدم، پول فلان رو دارم بهتون میدم، اینجوری بشه اونجوری فلان بیزاره. اینجاست که هم فروشنده یه ادله هایی برای خودش داره، هم خریدار دائما داره ترغیب میشه که بیاد هزینه هنگفتی رو پرداخت بکنه و اون توتی رو بفروشه. من واقعا توی اینجور مواقع که مثلا میگم یه جفت لوتین و این که در سال داره مثلا 100 تا جوجه میده، چون ما داشتیم دیدیم اینها رو، حالا منی که کارشناس هستم بیشتر اون بحث تولید مثل اینها برای من مهمه. لوتینوی رو من میشناختم که دقیقا هر یک ماه و نیم هلوهوش 6 تا 10 تا جوجه میداد. بعد اون صاحبش هم چون قشنگ به اینها رسیدگی میکرد، رو دستش اومده بود که اینها رو چه شرطی باید جوجه بگیریم، اون کارش رو انجام میداد و راضی هم بود، پرنداش هم اصلا خالی نمیکردن. خب مسلما در چنین شرایطی شمای نوعی، من نوعی که داریم به اصطلاح یک کاری رو داریم انجام میدیم یا داریم به اصطلاح قصد خرید داریم، نمیتونیم دیگه با معیارهای معمول بیایم وارد بشیم. اینجا دیگه واقعا میشه گفت توافق طرفین هست که طرفین واقعا بیان روی موضوع با هم توافق بکنن برن. من تا اونجایی که بشه غیر از اون بحث جفت مولد خودم به عنوان مثلا یه مصرف کننده بخوام براتون بگم، تا اونجایی که بشه وارد این بازی ها نمیشم بچه ها. ببین مثلا میگم مرغ عشقی که یه همچین توانایی داره به هر حال یک دستگاه ارگانیکی ضعیفی داره، یعنی مثلا مگه اون مرغش چقدر، مگه قلبش، مگه بافت قلبش چقدر، یا اصلا کلا مرغش مگه چند سال عمر میکنه که من مثلا بخوام یه هزینه وحشتناکی رو براش در نظر بگیرم، هزینه چندین میلیون تومانی مرغش رو بگیرم و مثلا این مرغش ممکنه هر لحظه یه بخار شدید حموم یا بخار شدید روغن هر چی بهش بخوره و از بین بره. خود من به شخصه تا اونجایی که میتونم سعی میکنم وارد این داستانا نشم. ولی اگر شماها خودتون دوست داشتید همیشه در نظر داشته باشید که توی معامله‌ای دارید وارد میشید که هزینه فوق‌العاده زیادی دارید پرداخت میکنید و هزینه‌ای هم که دارید پرداخت میکنید بچه‌ها برای یک موجود زنده است که هر لحظه ممکنه شما این موجود زنده رو به هر دلیلی بچه‌ها چیکار کنین از دست بدید. چون شرط اینطوری هست خیلی باید دقت بکنین که خدمتون عرض شود که یه موقع اشتباهی پیش نیاد، یه موقع برخورد ضرری ندید. من بعضی از افراد رو دیدم خدمتون عرض شود که به خاطر پرنده هاشون حتی از گلوی زن و بچهشون بریدن دادن پرنده هم بعد یه مدتی بچه خیلی راحت افتاده مرده. اینه که ازتون خواهش میکنم اصلا تو این حوزه احساسی تاثیر نگیرید، مگر اینکه شما به لحاظ مالی توی ترازی قرار داشته باشین که اون تراز مالی به شما فشار سنگین نیاره. مثلا برای یک کاسکوی که بر فرض مثال 4-5 میلیون تومان پولشه، یه مرتبه نرید 50 میلیون هزینه بکنید. اون 50 میلیون در درجه اول باید چی باشه؟ برای خانوادتون باشه، چون بعدها اینها به هر حال باعث اختلاف میشه. مثلا اگه شما یه بچه بزرگ دانشجو یا یه مثلا دختر دم بخت داشته باشه یا مثلا یه عروس داماد باشی تازه زندگیتون رو شروع کنی، برای شرط اقتصادی الان خب سخته دیگه، شرط راحتی نیست. توی این حالت اگه باشین خب یه ذره سخت میشه براتون. بعدن باید خب جواب پاسخگوی خانواده باشیم. بعد مثلا طرف میگه بابا تو منو ول کردی رفتی مثلا این پولو دادی برای فلان بچه، آدم خب نگاهش مثلا با آدم تغییر پیدا میکنه. یا خانواده، پدر مادر، همسر، شوهر، حتی چون من دیدم خانم هایی که طرف علنگوی دستشو برده فروخته برای مثلا یه پرنده هزینه کرده که هر لحظه ممکنه این پرنده بمیره. اینه که بچه ها خیلی خواهش میکنم با دقت روی موضوع ورود بکنین، احساسی تصمیم نگیرید و انشالله اون چی که برحال براتون مقدر هست رو طبق همون قواعدی که خدمتون عرض کردم انجام بدین. من هانتر هستم، آیدیم @ هانتر نمسیس. من مبدع خوراک هانتر 4 هستم. دوستانی که خوراک هانتر 4 از من میگیرن یک برنامه تخصصی من بهشون میدم، یه خوراکی از متناسب برای همه گونه ها. گونه های توتی شما میتونید از این خوراک استفاده بکنید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ما یه گروه داریم صرفا در رابطه با همین خوراک هانتر 4 هست. بچه‌ای که خوراک هانتر 4 گرفتن اونجا هستن، وایس‌های آموزشی ما توی اون گروه و توی کانال جمع جوری داریم اونجا هست. هر کس صدای من رو شنید و مایل بود میتونه به من پیام بده که من آدرس اونها رو بدم و انشاءالله به جمع ما بپیوندید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. موفق و مؤید باشید.